درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان گرامی و با خواندن غزل شماره 257 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کتکنی، 333 جلسه درس مثنوی رو آغاز میکنم. هله دوشد یله کردم، شب دوشد یله کردم، دقل و عشوه که دادی به دل پاک بخردم. بده امشب هم از آنم، نخورم عشوه من امشب، تو گر از عهد بگردی من از آن عهد نگردم. چو همه نور و ضیایی به دل و دیده درایی، به دم گرم بپرسی چو شنیدی دم سردم. نفسی شاخ نباتم، نفسی پیش تو ماتم، چه کنم چاره چه دارم، به کفت مهره نردم. چو روی مست و پیاده قدمت را همه فرشم، چو روی راه سواره ز پی اسب تو گردم. مکن ای جان همه ساله تو به فردام حواله، تو مرا گول گرفتی که سلیمم سر مردم. خود اگر گول و سلیمم تو روا داری، و شاید که دل سنگ بسوزد چو شود واقف دردم. به خدا که نگذارم کم از این نیز نباشد، که نهی چهره سرخت نفسی بر رخ زردم. وگر از لطف درایی که بر این هم به فضایی، به یکی بوس ز شادی دو جهان را بنوردم. فعلاتون 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 فعلاتون، تو گمان داشتی ای جان که مگر رفتم و مردم. اینم غزل پرشور و پر احساس مولانا و بعد مثنوی. در دفتر سوم رسیدیم به بیت 1392. موضوعی که مولانا مطرح کرده بود این بود که اصحاب پیامبر چون جانشون مشتاق حقیقت قرآن بود و دلشون از مغز قرآن آکنده بود، این ظاهر قرآن و لفظ قرآن در مقایسه با اون حقیقت قرآن جنبه حاشیه داشت. اصل رو گرفته بودن حقیقت قرآن. اینجا مولانا دو چیز رو در کنار هم میذاره، یکی صورت رو یکی معنی رو. صورت همون ظاهر قرآنه، الفاظ، عبارات، آیات، سوره ها. معنا هم که حقیقت قرآنه. میگه جمع صورت با چنین معنی ژرف، نیست ممکن جز سلطانی شگرف. میگوید که خیلی دشواره که کسی بتونه هم صورت رو حفظ بکنه هم معنا رو، هم ظاهر رو حفظ بکنه هم باطن رو. جمع صورت و معنا کاریز کارستان، مرد میخواد مردستان، سلطان شگرف میخواد، یعنی یک مردان مقتدر حیرت‌آوری میتونن صورت و معنا رو با هم دیگه جمع کنن. یعنی یک کسی نماز که میخونه هم احکام ظاهری نماز رو رعایت کنه هم حضور قلب داشته باشه. این کار هر کسی نیست که مراقب باشه که درست وضو بگیره، قرائتش صحیح باشه و خلاصه نمازش از نظر شرعی نماز صحیحی باشه، ولی مقید به این ظواهرم نباشه. من یک کسی رو میشناختم اونقدر گرفتار این ظاهر نماز بود که وقتی به نماز می ایستاد 10 مرتبه می گفت اهدنا الصراط المستقیم و هر بار شک می کرد که این صاد و اون تای دستدار و اون قاف رو از مخرج ادا کرده یا نه، و باز دوباره بر می گشت هی این صاد رو با سوت کشیدن ادا می کرد، یه سفیری پیدا می کرد، مثلا سین رو یه جور دیگه می گفت، تا رو متنتن می گفت، قاف رو از حلق می گفت، باز 2 مرتبه شک می کرد. انقدر گرفتار وسواس بود که حال همه رو به هم می زد. اصلا چیزی که برای خودش و برای دیگران باقی نمی مون حال نماز بود، اصلا حضور قلبی باقی نمیذاشت. یعنی کار توجه به ظاهر و تقید به ظاهر به افراد که کشیده بشه ممکنه اینجوری به ابتذال کشیده بشه. این افراد این بره و مهم اینه که هم ظاهر این نماز و دینداری حالا به معنای عام کلمه درست باشه، هم باطن داشته باشه، و جمع بین این هر دو، مراعات هر دو جهت کار دشواریه. این نکته خیلی نکته ظریفیه ها، چون به یه عده‌ای میگی که شما چرا احکام دین رو رعایت نمی کنی، حکم شریعت رو، حکم شرع رو زیر پا میذاری. میگه آقا دلت پاک باشه. مثلا بعضی خانوما حجاب رعایت نمی کنن، بهشون میگی که مثلا این چه وضعه، یا خواهش میکنی که مراعات کنی، میگه آقا دلت پاک باشه. یا آدم هایی هستن خیلی مثلا حجابم رعایت میکنن ولی دلشون پاک نیست، من چون دلم پاکه دیگه لازم نیه حالا مثلا حجاب رعایت بکنم. حالا حجاب یه مثاله، ولی چون بیشتر این موقع گفته میشه من این مثال میزنم. در قدیمم بوده بعضی از این صوفی نماها یا صوفی ها یا کسایی که دم از عرفان و درویشی و اینا می زدن لاابالی می شدن، مراعات احکام شرع رو نمی کردن، ممکنه نجس پاکی رو رعایت نمی کردن، روزم نمی گرفتن، نمازم شاید نمی خوندن. بعد می گفتن که ما دیگه به اصل رسیدیم، ما به یقین رسیدیم، خدا هم در قرآن گفته وعبد ربک حتی یعطی اکل یقین، خدا رو انقدر عبادت کن که به یقین برسی. این آیه قرآن رو اینجوری تفسیر میکردن که کسی که به یقین رسیده دیگه لازم نیست خودش رو مقید به این ظواهر شرع بکنه و نماز و روزه و پاک و نجس و شک بین 3 و 4 و این حرفا، اینا مال آدم های قشریه. کسی که به یقین رسیده دیگه خیالش راحته از این حرفا. این بیماری و این آسیب بوده در کسانی که گاهی یه حرفی از عرفان میشنیدن. مولانا منظورش این نیست. مولانا همطور که خودش هم میگه اینجا، میگه جمع بین هر دو معنا باید کرد و این حرف درسته. من مثالی میزنم، حقیقت مثل یه مظروف میمونه، مثل یه شربت میمونه، یه شربت شیرین. شما تا حالا شده شربت شیرین بخوری ولی توی ظرف نباشه؟ بالاخره یه ظرفی میخواد دیگه، مظروف ظرف میخواد. ظرف اهمیت پیدا میکنه وقتی مظروف مهم باشه. اگر مظروف یعنی محتوا اهمیت داشته باشه، ظرفش هم باید اهمیت داشته باشه. الان در صنعت ببینید بسته‌بندی چقدر مهمه. گاهی وقتا هزینه‌ای که برای بسته‌بندی میشه بیشتر از هزینه اون محتوایی است که تو اون ریخته میشه. شما شیشه های عطر رو ببینید، چون عطر عزیزه شیشه‌ش هم براش وقت صرف میکنن، قیمت داره و دقت میکنن در ساختش. این مطلب، این محتوای عزیز ارزشمند باید یه ظرفی متناسب با خودش داشته باشه تا اینو حفظ بکنه. احکام شرعی و شریعت ظرف حقیقت دینه. اگر این ظرف شکسته بشه، اون حقیقت مثل یه بخاری توی هوا گم میشه. توی این چارچوب احکام شرعی است که اون حقیقت قابل تأمین و قابل حفظه. پس رعایت احکام شرعی واجبه و این احکام هم بی دلیل نیست. یعنی این حرف درست نیستش که من مثلا برهنه میرم از خونه بیرون ولی دلم پاکه. خیلی خوب، تو دلت پاکه ولی دل بقیه رو ناپاک میکنی. اینطور نیستش که حجاب فقط به تو مربوط باشه، شاید اصلا تو هیچ خیالی هم نداشته باشی، ولی این حکم حجاب برای جامعه است. یعنی تو حق نداری بگی من دلم پاکه و من کاری به دیگران ندارم. یعنی احکام شرعی حکمت داره، مصلحتی درش هست، اون مصلحت هم با اون حقیقت درونی مرتبطه، بی‌وجه نیست. حالا به شوخی میگفتن که یه لاتی از روی یک گاری که داشت میرفت یه هندوانه دزدیده بود، نشسته بود میخورد. یه کسی رد شد گفتش که آقا جون این حرامه، تو این هندوانه رو دزدیدی؟ گفت من برای خونکیش میخورم، من به حلال حرومیش کاری ندارم. به قول امروزی ها گفته بود من از اون زاویه به این نگاه نمی کنم، من از زاویه حلال و حرومی بهش نگاه نمی کنم، من از زاویه خنکی و گرمی بهش نگاه میکنم. این حرفا نیست. بالاخره وقتی تو یه هندونه رو برمیداری، این دزدیه، این تصرف در مال غیره. حالا نیت تو چیه؟ تو بس خودت یه فکر کردی، حالا دروغ میگفته دیگه. این خلاصه احکام شرعی اینجوری نیستش که مثلا اعتباری باشه، بگه حالا من به اعتبار خونکیش دارم میخورم. خب چرا مال مردم داری میخوری؟ یعنی حساب و کتاب داره احکام شرعی. ما معتقدیم هیچ حکم شرعی نیست که یه حکمتی درش نباشه. حالا حکمت بسیاری از احکام شرعی هم قابل فهمه، بعضی هاش هم ممکنه ذهن ما بهش نرسه، ولی اون حکمت هم حتما داره، ما نمیفهمیم. مثل که وقتی میریم دکتر دستور العمل میده، نسخه مینویسه، بعضی هاشو ما میفهمیم که چرا اینو نوشته یا توصیه میکنه، بعضی هاش هم خود دکتر بهمون میگه، میگه این برای اینی که این اتفاق نیفته. بعضی از این دستور العمل هایی هم تو نسخه مینویسن، دکتر به ما توضیح نمیده، ما هم نمیدونیم، ولی هیچ وقت اجتهاد نمیکنیم بگیم که بی خود گفته. ما وقتی قبول کردیم که یک کسی طبیبه و پزشکه، چه اون حرفایی که حکمتش رو بدونیم چه اونایی که ندونیم، قبول بکنیم که همش حکیمانه است. ما نمیدونیم، اون میدونه که به چه دلیل باید مثلا این قرص رو هر 8 ساعت یه بار خورد. دستورات شرعی هم اینطوره. ظاهر شرع یه چیزی نیست که ما پشت پا بزنیم بهش و تقید نداشته باشیم بهش. مولانا میگه جمع صورت با چنین معنی ژرف نیست ممکن جز سلطانی شگرف. در چنین مستی مراعات ادب خود نباشد، ور بود باشد عجب. میگه بله، البته اونایی که عاشق میشن و شیفته میشن مست میشن، از مست مراعات ادب رو نباید داشت دیگه، ممکنه حالا یه جاهایی هم یه خورده کم بیاره. در چنین مستی مراعات ادب خود نباشد، ور بود باشد عجب. کار سختیه که آدم در عین مستی مراعات ادب رو بکنه. اندر استغنا مراعات نیاز جمع ضدین است چون گرد و دراز. میگه چطور نمیتونه یه چیزی هم مربع باشه هم دایره؟ این مربع بودن دایره، این یعنی جمع ضدین. یه چیزی نمیتونه هم مربع باشه هم دایره. در قدیم هم یک مسئله ریاضی سخت بوده به نام تربیع دایره که بی ارتباط با این مثال نیست. حالا مولانا میگه که استغنا و نیازم جمعشون کار دشواریه که ما بتونیم هم بی نیازی و هم نیازمندی رو جمع کنیم. اونی که عاشق، اون اصلا خودش رو فراموش کرده، دیگه هیچ نیازی هم نداره، اون به یه حالت استغنا رسیده. حالا اون حالت بی نیازی و این نیاز رو چجوری میشه جمع کرد کار دشواریه. مثالی میزنه، لفظ کور رو به کار میبره و مرادش البته از این کور، کوری باطنه، کوردلیه، نه کوری ظاهری. منتها چون خیلی از نابیناها حافظ قرآن بودن، میگه که کور صندوق قرآنه. اینو میدونید که کسانی که نابینا میشن، روشندلان، حافظشون قوی میشه، گویی که یه مقداری از اون انرژی که باید صرف دیدن میشده ذخیره میشه، ذهن اینو میبره توی گوش و توی حافظه. اونا حافظه های نیرومندتری دارن و به همین جهت خیلی ها بودن که نابینا بودن اما قرآن حفظ میکردن. بعد مولانا میگه کور خود صندوق قرآن میبود، یعنی کورا صندوق قرآنن. اما این مصرع دوم بیته، مصرع اولش اینه خود عصا معشوق امیان میبود، کور خود صندوق قرآن میبود. گفت کوران خود صنادیقند پر از حروف مصحف و ذکر و نذر. میگه که آدمای کور، آدمایی که اعما هستند که جمعش میشه امیان، این کورا به عصا میچسبن، یعنی معشوق اینا عصاست، حالا شما این کوری رو کوری ظاهری نگیرید، کوری باطنی بگیرید. کسی که از معنا بهره ای نمیبره، کور باطنه، این به ظاهر میچسبه. مثل آدم کوری که هیچی نمیبینه، این چسبیده به عصا، این براش عصا از همه چی مهمتره. حالا بعد میگه کور خود صندوق قرآن میبود. کورا مثل محفظه قرآنن، انگار که قفسه قرآن رو توی اونجا گذاشتن. گفت کوران خود صنادیقند پر. صنادیق جمع صندوقه. یک نقل قولی میکنه، حالا معلوم نی از کی، که کورا صندوق پر قرآنن، از حروف مصحف و ذکر و نذور، یعنی از حروف قرآن، از اون آیات قرآن، از خود قرآن. ذکر یکی از اسمای قرآنه، نذور جمع نذیر، اون هشدارهایی که یا انذارهایی که در قرآن هست، یعنی کورا اینا رو همه رو دارن با خودشون. بعد حالا منظورش اینجا از کور، کوردل کسیه که از باطن بی خبره. ولی باز میگه که باز صندوقی پر از قرآن به هست، زان که صندوقی بود خالی به دست. باز صندوقی که خالی شد زبار، به ز صندوقی که پر موش است و مار. میگه با وصف این که نباید به ظاهر اکتفا کرد، ولی اینجا باز درجاتی داره. سه تا صندوق رو با هم دیگه مقایسه میکنه. یکی صندوقی که پره، اما پر پلیدیه، پر موش و ماره، این یه صندوق. یه صندوق دیگه ای که خالیه، موش و مار توش نی، قرآن هم توش نی، هیچی توش نی. یه صندوق دیگه ای که توش پر قرآنه. میگه معلومه این صندوق سومی از دومی بهتره، دومی از اولی بهتره. حالا اینو تشبیه میکنه به قلب آدم ها. یا آدم هایی هستن قلبشون پر موشماره، یعنی پر پلیدی و نادرستی و بدخواهی و بدتینتی و بی اخلاقیه، این یه صندوقه. یا آدم هایی هستن که نه، بد نیستن، چیز خوبی هم تو دلشون نیست، اینا صندوق خالی. یه آدمایی هم هستن که اینا توی ذهنشون، توی دلشون آیات قرآن، الفاظ قرآن حفظ کردن. میگه درسته که من میگم این حفظ ظاهری کافی نیست، ولی حفظ ظاهری هم بهتر از اینی که هیچی نباشه، و اونی که باز هیچی نیست بهتر از اونی که یه چیز بدی باشه. این مثال یک نمونه هایی تو زندگی خود ما داره. خیلی از مردم اصلا معنی قرآن رو نمی فهمن، اصلا حقیقت قرآن رو نمی دونن چیه. در واقع عموم کسانی که عربی نمی دونن، معنی قرآن رو نمی فهمن و به ترجمهش هم مراجعه نمی کنن، همینه بعضیشون دیگه. قرآن می خونن، حفظ می کنن و می شنبن، اما هیچ با معنای قرآن و مفهوم قرآن و معارف قرآنی ارتباطی برقرار نمی کنن. این خوب نیست، ولی باز خودش بی ارزش نیست. یعنی اون کسی که از قرآن معناشم درک نمی کنه، همین توجه به ظاهر قرآن و خوندن قرآن و حفظ قرآن یه بهره‌ای به اون میرسونه، ولو بهره اندک. مولانا میگه که باز این خوبه. باز صندوقی پر از قرآن به هست، زان که صندوقی بود خالی به دست. میگه اون آدمی هم که به معنای قرآن پی نمیبره، اما همین که صندوق قرآن باشه، این بهتر از این که خالی باشه. صندوقی هم که خالی باشه بهتر از صندوق پرموش و ماره. باز صندوقی که خالی شد زبار، به ز صندوقی که پرموش است و مار. من اینجا باز اشاره بکنم که مراد این نیستش که قرآن کسی حفظ نکنه، مقصود این نیستش که قرآن رو با صوت خوب نخونن، مقصود این نیست که قرآن رو با قواعد قرائت نخونن، تجوید و ترتیل رو مراعات نکنن، نه، اینا همه لازمه، ولی همه اینا مقدمه است، مقدمه برای فهم قرآن و فهم قرآن مقدمه است برای عمل به قرآن. پس اون ظواهر رو باید حفظ کرد، مراعات کرد برای رسیدن به این باطن. مثل که شما وقتی میخوای برید یه خانه یه دوستی رو ببینی، مرادت درک محضر اون دوسته، ولی صد تا کار میکنی تا به اون وصال دوست برسی، در میزنی، زنگ میزنی، بعد در که وا میشه از توی دهلیز و دالان رد میشی، به حیات میرسی، از حیات عبور میکنی، در اتاق رو باز میکنی، هیچ کدوم اینا مقصود اصلی شما نیست، ولی برای رسیدن به مقصود اصلی همه اینا رو باید رعایت بکنی. اگه یه جا هم اشتباه بکنی به وصال نمیرسی، به جای اینکه از این مسیر بری یه وقت اشتباه بکنی یه مسیر دیگه بری، از یه جای دیگه سر در میاری. اینا همش لازمه ولی هیچ کدوم مقصود اصلی نیست. در قرآن هم همینطوره، حفظ کردن، خوندن، درست خوندن، اینا همه خوبه، به شرط اینکه تو اینا متوقف نشیم. یعنی یه جامعه اگه باشه که در همه مجالس رسمیش اول قرآن بخونن، اما هیچ کس نپرسه که معنای این چیزایی که دارن میخونن چیه، فقط همه به صوت خوش قاری اکتفا بکنن، این بده. قاری با صوت خوش خودش باید توجه ما رو جلب کنه که ما بریم دنبال معنا. یعنی قاری باید به طرزی بخونه که ما معنا رو بهتر بفهمیم، اون موقع این قاری کار خودش رو انجام داده. و به همین جهتی که ما اصرار داریم که در همه مجالس رسمی، حتی که قرآن در ابتدای جلسات خونده میشه، ترجمه قرآن هم خونده بشه. و خوشبختانه در دهه های اخیر، خصوصا در 10 سال اخیر، ترجمه خانی خیلی باب شده، که یعنی جوانها، مردم بالاخره از خودشون میپرسن که ما اینقدر قرآن میخونیم، از روحی میخونیم، به معناش توجه کنیم. الان در خیلی از مساجد یا بعد از نماز ظهر و عصر یا بعد از نماز مغرب و عشا یه حزب قرآن میخونن یا یک صفحه قرآن میخونن، و اما دیدم من که در خیلی جاها وقتی قرآن رو میخونن ترجمه قرآن هم میخونن. و ما باید خجالت رو بذاریم کنار، قرآن رو با صوت زیبا بخونیم، بعدم بگیم بابا این معنا داره، این فقط یه آهنگ نیست، العیاذ بالله، یه چیزی نیست که فقط یه صوت خوشی ما بشنویم یا حالی بکنیم، نه، این حقیقتی داره، این یک پیامی داره، یه مفهومی داره، اون مفهوم رو با ترجمه خوب فارسی باید منتقل بکنیم. انشالله یه روزی بشه که تحصیل کرده های ما انقدر زبان عربی بدونن که خودشون بیواسطه قرآن رو بفهمن. حالا انقدر تو مدرسه ها عربی درس میدن، باید این یه مقدمه بشه که زبان های ما، درس خونده های ما زبان عربی رو یاد بگیرن که معانی قرآن و دعاها و مناجات ها و احادیث رو بفهمن. معلم های عربی هم باید عربی رو با این نیت یاد بدن. به هر حال این بحث بین ظاهر و باطن یه بحث مهمیه، من حواشیشم عرض کردم. برگردیم به مثنوی.
آتش است این بانگ ناگهانی نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
میگه حاصل اندر وصل چون افتاد مرد، گشت دلاله به پیش مرد سرد. چون به مطلوبت رسیدی ای ملیح، شد طلبکاری علم اکنون قبیح. میگه وقتی یک کسی به وصال رسید، به وصال معشوق رسید، دیگه چه نیازی به واسطه و دلال داره؟ دلاله یه زنی بوده که میرفته پیش خانواده ها و مردهای جوان و واسطه ازدواج میشده. یکی دو بارم گفتم اینجا، چون مولانا یکی دو بار دیگه هم این مثال رو آورده. در شیراز که من در 50 سال پیش شیراز بودم، اونجا میشنیدم که توی خانواده ها یه پیرزنایی بودن، بهشون میگفتن به لهجه شیرازی دلال زن. دلال زن اینطور بود که خانواده هایی که دختر داشتن به او سفارش میکردن که این دختر ما هم هستا، اونم اینا رو تو ذهنش یادداشت میکرد. اونایی هم که زن میخواستن واسه پسرشون به اون سفارش میکردن، اینم مراجعه میکرد از این خونه به اون خونه و اینا رو با همدیگه جور میکرد و یه حق و زحمه هم میگرفت. کار خوبی هم بود اون کاری که اون پیرزن بی سواد میکرد، از این کارهایی که ما با سواد ها میکنیم و نتیجهش هم آمار وحشتناک طلاقه، اون خیلی بهتر بود. حالا ظاهرن این شغل شریف در زمان مولانا هم بوده که میگه که وقتی که دیگه وصل اتفاق بیفته، گشت دلاله به پیش مرد سرد. دیگه مردی که ازدواج بکنه به وصال برسه، دیگه خیلی دنبال اون زن دلاله نی، دیگه احتیاج نداره، دیگه مقصود حاصل شده دیگه. چون به مطلوبت رسیدی ای ملیح، شد طلبکاری علم اکنون قبیح. میگه علم برای اینه که تو به مطلوب برسی. وقتی به مطلوب رسیدی دیگه دنبال مثلا نقشه نباید بگردی. آدم نقشه براش، نقشه علم به ما میده دیگه. نقشه تا کی اهمیت داره؟ تا وقتی که به مقصد نرسیدی. وقتی به مقصد کسی میرسه بازم نقشه میذاره جلوش، هی نقشه رو نگاه میکنه. خب آقا تو رسیدی به مقصود دیگه، به اونجایی که میخواستی رسیدی، دیگه معنی نداره که بشینی رو نقشه دقت کنی. چون شدی بر بامهای آسمان، سرد باشد جستجوی نردبان. این بر بام آسمان رفتن هدف مولاناست دیگه، یعنی همه این تربیت ها و این زحمت هایی که مولانا کشیده و این 26500 بیت مثنوی که 70 من کاغذ هست، این برای اینه که آدما به بام آسمان عروج پیدا بکنن، برن بالا، معنوی بشن، ملکوتی بشن، الهی بشن. میگه حالا وقتی کسی به بام آسمان بالا رفت، چون شدی بر بام های آسمان، سرد باشد جستجوی نردبان. کسی به بام آسمون بره، اونجا وقت همش قصه نردبانو بخوره؟ نه، این دیگه معنی نداره. جز برای یاری و تعلیم غیر، سرد باشد راه خیر از بعد خیر. میگه راه مقدم است، کسی اگر به مقصود رسید دیگه راه براش مهم نیست، مگر اینکه بخواد به دیگران راه رو نشون بده، به دیگران کمک بکنه. جز برای یاری و تعلیم غیر، سرد باشد راه خیر از بعد خیر، آینه روشن که شد صاف و جلی، جهل باشد برنهادن سیغلی. یه وقتی آینه خیلی صاف روشن درخشان جلیه، حالا کسی بره این آینه رو سیغلی بکنه، نه دیگه، میخواستن سیغلی کنن که صاف بشه. حالا که صاف شده دیگه برای چی میخوای سیغلی بکنی؟ اون مقدمه رسیدن به این مرحله بود. تو که به این مرحله رسیدی، پیش سلطان خوش نشسته در قبول، زشت باشد جستن نامه و رسول. میگه مردم دنبال نامه هستن و یه پیکی که اون نامه رو بدن دست اون پیک، بگن برو خدمت سلطان. خب اما اگه یه کسی به محضر سلطان بار پیدا کرد، بار یافت و خیلی خوش نشسته بود و پذیرفته شده بود در محضر سلطان، حالا این آدم دیوونه باید باشه که بگه یکی رو پیدا کنین من یه نامه بدم ببرم پیش سلطان. پیش سلطان خوش نشسته در قبول، زشت باشد جستن نامه و رسول. اینا همه دنباله یه همه حرف قبله. اون وقت یک داستان دیگری رو شروع میکنه با یک عنوان و کتیبه طولانی. یه داستان مشغول شدن عاشقی به عشق نامه خواندن و مطالعه کردن عشق نامه در حضور معشوق خیش و معشوق آن را ناپسند دانستن. طلب الدلیل عند حضور المدلول قبیح، و الاشتغال بالعلم بعد الوصول الى المعلوم مذموم. این موضوع رو حالا ما در ضمن داستان بهتر میفهمیم چی میخواد بگه. میگوید آن یکی را یار پیش خود نشاند، نامه بیرون کرد و پیش یار خواند. بیت‌ها در نامه و مدح و ثنا، زاری و مسکینی و بس لابه ها. میگه یک کسی به یار رسیده بود، به معشوق خودش رسیده بود، رفته بود پیش معشوقم نشسته بود، معشوق اینو کنار خودش نشونده بود. این آدم بی سلیقه پیش معشوق که نشسته، دست کرده تو جیبش، نامه های عاشقانه‌ای که قبلا برای معشوقش نوشته بوده اونا رو در آورده بوده، شروع کرده بوده اینا رو میخونده. آن یکی را یار پیش خود نشان، نامه بیرون کرد و پیش یار خواند. حالا داشت نامه ها رو میخوند، بیت ها در نامه و مدح و ثنا، شعر نوشته بود، خوبی های معشوق رو گفته بود، زاری و مسکینی و بس لابه ها و فدایت شبم و قربانت گردم و نمیدونم تصدقت شب و نمیدونم من چنینم و چنانم و اینایی که می نویسند، اینا رو داشت می خوند. این معشوق تعجب کرد، گفت عجب خلیه این. گفت معشوق این اگر بهر من است، گاه وصل این عمر ضایع کردن است. گفت تو همه اینا رو می نوشتی که به وصل من برسی، حالا که اومدی پیش من وقتتو چرا تلف میکنی؟ خوندن اینا چه فایده داره؟ داری عمرتو ضایع میکنی. من به پیشت حاضر و تو نام خان، نیست این باری نشان عاشقان. گفت تو اگه عاشق بودی این کارا رو نمی کردی، من پیشتم، تو گذاشتی داری نامه میخونی، این نشان عاشق نیست. یه شعری غریب به این مضمون میگه، گر شبی در خانه جانانه مهمانت کنند، گول نعمت را مخور، مشغول صاحب خانه باش. مثل میمونه که شما عاشق یک معشوقی باشی، بعد به وصالش برسی، مهمون اون بشی، اون وقت اونجا که رفتی پلوی او، همش حواست جمع مثلا میوه و غذا و خورد و خوراک و شیرینی و اینا باشه و هی به در دیوار نگاه کنی که این تالار چقدر قشنگه و اینا. حالا اون معشوق، اون جانانه اونجا نشسته، تو به جای این که حواست متوجه اون باشه میری سراغ حواشی. ما هم تو این دنیا همینیم دیگه، به جای این که تو این دنیا ما رو مهمون کردن ما بدونیم صابخونه کیه، به صابخونه توجه کنیم، همش گول نعمت رو میخوریم. حالا حکایت این باباییه که نامه هایی که قبلا نوشته بوده اونا رو آورده بوده، به جای اینکه به معشوق توجه کنه دو مرتبه نامه ها رو از سر گرفته بوده. گفت اینجا حاضری اما ولیک، من نمییابم نصیب خیش نیک. حالا این آقای نامه خون، این بابایی که حواسش پرت بود، جواب داد به اون معشوقه، گفت آره میبینمت، پیش منی، اما من بهره‌مند نمیشم از تو. گفت اینجا حاضری اما ولیک، من نمییابم نصیب خیش نیک، راحت نیستم، خوش نیستم. اینو کی گفت؟ اون بابایی که داشت نامه میخوند. کلمه اما ولیک هم هر دو یه معنا میده، چه اما چه ولیک. مولانا هر دو رو آورده، به قول اون بابا گفت کار از محکم کاری عیب نمیکنه. یکی بود که روز عزای رسمی هم کت مشکی پوشیده بوده، هم یه بازوبند مشکی هم روی آستین مشکی بسته بوده. بهش گفتن که عالی جناب، دیگه با پوشیدن کت مشکی این بازوبند ضرورتی نداره. گفته کار از محکمکاری عیب نمی کنه. حالا مولانا هم گاهی که لازم میدونه قافیه رو جور کنه، هم اما میگه هم ولیک میگه. گفت اینجا حاضری اما ولیک، من نمییابم نصیب خیش نیک. حالا ادامه میده همین بابای نامخون، میگه آنچه میدیدم ز تو پارین سال، نیست این دم گرچه میبینم وصال. من از این چشمه زلالی خورده ام، دیده و دل زاب تازه کرده ام. چشمه میبینم ولیکن آب نی، راه آبم را مگر زد رهزنی. میگه گفتش که نمیدونم چی شده که حالا که پیش تو اومدم حال خوشی ندارم. قبلنا پارین سال پیشتر من یه تصوری از تو داشتم که الان اگرچه به وصال تو رسیدم اون تصور دیگه ندارم. آنچه میدیدم ز تو پارین سال، نیست این دم گرچه میبینم وصال. من از این چشمه زلالی خوردم، دیده و دل زاب تازه کردم. احوالات دوران هجران خودش میگفت که خیلی من شور و حال داشتم، از چشمه محبت تو آب زلال میخوردم، چنین چنان بودم، حالا اومدم سر چشمه، چشمه میبینم ولی کن آب نی، اصلا اون حال قبلی رو ندارم. راه آبم را مگر زد رهزنی، مثل این که یک کسی آب را از من دزدیده. این حال این آقا بود. معشوق چی جواب داد؟ گفت پس من نیستم معشوق تو، من به بلغار و مرادت در قطو. گفت پس معلوم میشه تو عاشق من نیستی، منم معشوق تو نیستم. اگه من معشوق تو بودم این حرفا رو نباید میزدی، این حال رو نباید میداشتی. بین من و تو معلوم خیلی فاصله است، انگار که من در بلغارم تو در قطو. من یه بلغار روشنه، ظاهراً همین بلغارستانیه که در کنار رود دانوبه در اروپا شرقی. این بلغار در شعر فارسی و ادب فارسی قدیم زیاد آمده. در جغرافیای قدیم بلغار به معنای شهری بوده که در دوردست سفر در اقصای بلاد اسلامی بوده. مثلا وقتی از این منطقه‌ای که ماها هستیم، مثلا از بخارا، از ماوراءالنهر می اومدن، از ایران امروز می رفتن به آسیای صغیر، می رفتن به آناتولی، می رفتن به روم شرقی، بعد حالا از مدیترانه عبور میکردن میرفتن اروپا، اونجا دیگه در اقصای سفر میرسیدن به بلغار. بلغار علامت دوری راه بود و البته بعضی وقتا هم اشاره به مثلا زنان بلغار و زیبارویان بلغار و اینام در شعر فارسی آمده. حالا این معشوقه گفتش که اینجوری که تو میگی بیننا بعد المشرقین به قول معروف، یعنی انگار از این سر دنیا تا اون سر دنیا بین ما فاصله است، انگار من به بلغارم و مثلا اونی که تو میخوای تو بلغار نی، در یه جای دیگه است که اونجا قطوه. این قطوه هم کسی نفهمیدی که کجاست. به این لفظ شهری توی جغرافیای قدیم پیدا نکردن. شارحان مثنوی توضیح دادن که شاید مراد این باشه شاید مراد اون باشه و هر کسی یه چیزی گفته. به هر حال بر ما مهم نیست، معلومه منظور مولانا یه جای دوری بوده، یعنی من اینجام تو اونجا، خیلی بین ما فاصله است. گفت پس من نیستم معشوق تو، من به بلغار و مرادت در قطو. اونی که تو میخوای تو قطوه، تو قوتیه، یه جای دیگه است. قوتی هم مرحوم دکتر زرینکوب گفته، گفته این قطو یعنی قوتی، یعنی یه توی محفظه دیگه یه، تو بلغار نیست. بعضی هم گفتن نه این قطو مثلا مراد شهر ادقوت در ترکستانه. اینا احتمالاتی که دادن ولی معنای شعر روشنه. بعد مولانا میگه که این معشوق به این عاشق خطاکار، به این عاشقی که مدعی عشق بود چی میگه؟ میگه عاشقی تو بر من و بر حالتی، حالتن در دست نبود یا فتی. پس نیم کلی مطلوب تو من، جز به مقصودم تو را اندر زمن. خانه معشوقم معشوق نی، عشق بر نقد است بر صندوق نی. معشوق به این عاشق نصیحت میکنه، میگه که تو هم عاشق منی هم عاشق حال خودتی، این دوتا با هم دیگه جور در نمیاد، چون حال ناپایداره، حال همیشه برقرار نیست. حالت اندر دست نبود، یعنی حال و حالت در اختیار تو نیست که همیشگی باشه، یه حالی برات پیدا میشه بعدم عوض میشه اون حالت. پس تو عاشق حال خودتی، اون موقعی که حالت اختزا بکنه یاد منی، اون موقعی که حالت دیگری داشته باشه یاد چیزهای دیگه ای هستی، این عشق نیست. عاشقی تو بر من و بر حالتی، میگه تو فکر میکنی که عاشق منی ولی واقعش اینه که تو عاشق اون حالت و حال خودتی. حالت اندر دست نبود، یعنی حالت در اختیار تو نیست. یا فتی، ای جوان مرد، آقا حالت اعتبار نداره. پس نیم کلی مطلوب تو من، جز به مقصودم تو را اندر زمان. میگه تو اینطور نیستش که پاک باخته من باشی و من یک سره مطلقاً مطلوب تو باشم. من گاهی وقتا مقصود تو میشم، جز به مقصودم تو را اندر زمان. یعنی یه وقتایی هم یاد من میفتی. نه اینجوری درست نیست. خانه معشوقم معشوق نی. میگه معلومه که تو به شخص خود من عاشق نیستی و علاقه من نیستی، انگار که من ظرف عشقم نه خود عشق. تو به من، به خود من علاقه ذاتی بیچون و چرا نداری. من معشوق تو نیستم، من بهانه هستم، خانه معشوقه هم، معشوق نی. این غلطه. چرا؟ برای اینکه کسی عاشق صندوق که نمیشه. همه پول تو صندوق رو میخوان، کسی صندوق رو نمیخواد. که عشق بر نقد است، بر صندوق نی. یعنی این مصرع دوم ضد مصرع اوله. یعنی میخواد بگه تو اشتباه میکنی، تو نباید عشق به صندوق داشته باشی، باید عشق به اون پولی داشته باشی که تو صندوقه. نقد یعنی سرمایه، سکه، پول. اون پولی که تو سرمایه است اون ارزش معشوق بودن داره، نه صندوق. عشق بر نقد است، بر صندوق نی. تو اشتباه میکنی. حالا به اینجا که میرسه مولانا باز معانی عرفانی و توحیدی عالی رو بیان میکنه که چون توضیح زیاد میخواد و وقت ما هم به پایان رسیده، ما تا بیت 1417 در این جلسه میخوانیم و انشاءالله از بیت 1418 نوبت آینده آغاز میکنیم ادامه همین مطلب رو. و همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.